أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس درباره این آیات آیه 30 تا 39، تقریبا 10 تا آیه راجع به حضرت آدم، خلقت حضرت آدم، سجده ملائکه یا اعتراض ملائکه و بالاخره سجده نکردن شیطان. رفتن بهشت و از بهشت بیرون آمدن. گفتم این آیات بر روی هم از متشابهات، نمیتوانیم خصوصیاتش رو درک بکنیم، اما از نظر اخلاقی یه نکات اخلاقی دارد که این نکات خیلی بالاست. نکته اولش این که این انسان دو بعدی است، یک بعد جسمی دارد، بعد ناسوتی، یه بعد ملکوتی دارد به نام روح. و انسان مرکب از این دو که در جلسه قبل گفتم ترکیبش رو هم احدی نتوانست است حالا بفهمه، ترکیب اتحادی، ترکیب انضمامی، نحوه ترکیب چی. اما این مسلمه که این انسان مرکب از روح و جسمه. از نظر روح خیلی بالاست، بلا این که وقتی به دنیا میاد استعداد فعلیت نیست، مگر استثنائی باشه، مثلا مثل روح حضرت عیسی، مثل ارواح مطهره ائمه طاهرین که خلق کاملا. ولی معمولا نه، در همه این روح استعدادیه، ولی از نظر فعلی یعنی بالفعل بشه این خلیفت اللهه. یعنی به اندازه ای بالاست که بالاتر از هر ملکی، ولو ملک مقرب خدا مثل جبرئیل، مثل حمله عرش. و میتواند به یه مقامی برسد که ملائکه مقرب خدا حسرت اون مقام بخورن. و و در اینجا امتیازی که براش آمده، 7-8 تا امتیاز در قرآن راجع به این روح هست، من خیال میکنم بالاترین امتیاز ها یا از بالاترین امتیاز ها این امتیازیست که در این 7-8 تا آیه آمده، و این که مسجود ملائکه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. که در آیه دیگر می‌فرماید فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابلیس. خیلی مقامه این هم که گفته شده اینها سجده کردن به خدا قبله حضرت آدم بود، اینم وجهی نداره. نه، جدا سجده کردن. برای اینکه سجده دو قسمه، یکی رکوع دو قسمه، یکی سجده عبادی، خب اون مختص ذات خدا. ازا اینها که بت می پرستیدند به عنوان عبادت سجده می کردن به بت، یا اونها که سجده می کردن بر فرعون به عنوان عبادت، به عنوان الوهیت، انا ربکم الاعلا سجده می کردن. خب این سجده مختص به ذات خدا. و اما سجده عظمتی، این سجده خب اشکالی نداره. یک کسی سجده کند بر کسی، نه به عنوان اینکه خداست، نه به عنوان عبادت، به عنوان عظمت، به عنوان اینکه خیلی بالاست. و سجده کردن پسران حضرت یعقوب به حضرت موسی که قرآن می فرماید فخر رو سجدن، از همین بابه. این سجده اینجا هم همین بابه، سجده عظمتی. و الا حضرت آدم را قبله قرار دادن، این معنای خوبی نیست دیگه، اصلا معنای درستی نیست. معناش اینجور میشد که عظمت حضرت آدم به اندازه ای از نظر روحی که مسجود ملائکه واقع شد، سجده عظمتی، نه سجده عبادی. یعنی برتر از همه ملائکه، حتی جبرئیل. روایت هم داریم، نباید تعجب کنیم، المؤمن اعظم و حرمتن من الکعبه. المؤمن اعظم و حرمتن من الملک المقرب. و این آیات در اینجا به خوبی می فهماند که این انسان از نظر روحی خیلی عظمت دارد. و اشتباه بزرگی، تعجبم هست، اشتباه بزرگی که شیطان کرد همین بود. از نظر قرآن نه، آیات یا آیات دیگه خطاب شد به به ابلیس، چرا سجده نکردی؟ گفت که انا خیر من. چرا خیر؟ گفت که خلقته من طین و خلقتنی من نار، من از آتش خلق شدم اون از خاک، آتش افضل از خاک، و چون افضل از خاک بنابراین معنا نداره یه برتر سجده کند بر یه کسی که برتر نیست، هم نسبت نفهمیدگی به خدا داد، هم یه مقالطه کرد، برای اینکه پروردگار عالم نگفته بود به این جسم سجده کن تا بگید که این از خاک است و من از آتش. خدا جسم حضرت آدم رو بهش اهمیت نداد، اون که اهمیت داد گفت فعضا سوی توهو و نفخت و فیه من روحی، اون وقت عظمت پیدا میکنه، اون جنبه روحی روح الله او عظمت داره. وقتی روحمو در او دمیدم برتر از تو میشود، به اون سجده کن. خیلی مقام بالاست. به قول یکی از بزرگان میگفت برای پستی منافق، فاسق، فاجر، کافر همین مقدار بس که شیطان باید به او سجده کنه، سجده نکرد رونده درگاه خدا شد و این شبان روز سجده به شیطان میکنه، شیطان میشه بت او برای آدم فاسق، فاجر، معانه، کافه. قرآن میگه که افضل از همه ای مسجود ملائکه این از نظر روحی. بله اون صفت خلیفت اللهیش هم خیلی بالاست، اینی جاعلون فی الارض خلیفه، خلیفه خدا که معنای خلیفه خدا هم اینجور شد، اگر راسی بتواند اون استعدادها را بالفعل بکند دیگه هر کاری که خدا میکند این هم میتواند بکند. خلیفه است به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی، میفرماید خب کار خلیفه را کار مستخلفان فیها باید بتونه بکنه تا بشه خلیفه. حالا اگر به اون مقام ها نرسیده، اگر بخوایم بشناسیم، تو جلسه اول گفتم ببین ما از نظر ذهنی هر کاری خدا میکنه میتونیم بکنیم، یعنی مثلا خدا یک آدم خلق میکند، ما همون آدم رو میتوانیم در ذهنمون خلق کنیم. عالم وابسته به خداست، وابستش هم نه وابسته علی و معلولی، خیلی بالاتر، 100% وابسته عالم، عالم وجود وابسته به خدا. خب این وجود ذهنی هم 100% وابسته به ما، تا توجه بش داریم در ذهنمون موجوده، توجهمون را ازش بر میداریم میشه معدوم. بله، دو دفعه میتوانیم همون را موجودش بکنیم. این که فلاسفه گفتن اعاده معدوم محاله، نه این حرف بی خودیه، اعاده معدوم محال نیم، همون را میتوانیم خلق بکنیم، عین همون را. روز قیامت هم همینه، روز قیامت هم پروردگار عالم صرف نظر میکنه از عالم وجود، عالم وجود میشه معدوم دیگه، هیچ کس نیست جز خدا. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. حالا چند وقتم طول میکشه نمیدونم، یه رو، یک ماه، یه میلیون سال، دیگه هیچ کس نیست جز خدا. ثم پروردگار عالم عالم وجود را دو دفعه موجود میکنه، عین همون اولی، به قول قرآن مثل علا ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم. این وجود ذهنی ما، این زیدی که در ذهن ماست حالا معدوم شده، دو دفعه موجود میشه عین همون، از یه جهت عینه، از یه جهت مثله، ولی هیچ تفاوت نداره. پروردگار عالم چون وجودش قوی است، موجودش هم قوی، ماها چون وجودمون ضعیفه، موجودمون هم ضعیفه، وجود ذهنیه، آثاری نداره. اما بعضیا میتونند همون وجودی که در ذهن ایجاد میکنن تو خارج ایجاد بکنن دیگه، میتوانن، خیلی کار میتونن بکنن. مرحوم آیت الله آقا مصطفی عزیزمون، پسر حضرت امام، میگفت دختر حضرت امام، همین یه دختر رو هم پیدا کرد، ایشون در زایمانش مشکل پیدا کرد و دکترها میگفتن یا بچه یا این زن، دوتا نمیشه. و حضرت امام هرچه میگفتن، حضرت امام هم خیلی علاقه به این زن داشت، به دختر داشت، گفت همینجور باید باشه تا ببینیم خدا چه میخواهد. و اجازه سخت جنین رو نمیدادن، سخت این بچه رو، گفتن بچه باید پاره پاره بشه، از شکم دختر بیرون بیاد و الا دختر میمیره. و اجازه از حضرت امام مخواستن نمیداد. حالا اینجا مرادمه، یه آقای قاضی ما داشتیم، این خیلی بی سر و صدا بود اما پیش خواص خیلی قرب و منزلت داشت، برای که چیز داشت، اما خیلی بی سر و صدا بود، اصلا معمولا طلبه ها نمیشناختنده، مدرس هم نبود، اما آدم استثنایی بود. آقای حاج آقا مصطفی گفتن که بابام مرا فرستادن پیش ایشون که دعا کن این مشکل حل بشه. گفت من تو راه ایشون را دیدم، گفت سلام حضرت امام بهش رسوندم، گفتم این مشکل حل کن. ایشون یه چیزی نوشتن تا کردن، که من نخونم. گفتن برو اینو بذار زیر سر خانم درست میشه. همه دکترها توش مونده بودن. میگن من این کاغذ رو آوردم گذاشتم زیر سر ایشون، فوراً بچه به دنیا اومد. بعد حاج مصطفی میگفت که من نتونستم این امانت رو حفظ کنم و این کاغذ رو پاره کنم، ندونم چیه. گفتم من باید این کاغذ رو ببینم. ازام میگه که کاغذ رو باز کردم دیدم آقای قاضی نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم قاضی کارا میکنه. یه قضیه مشهوری است که معلم مکتبی سر کلاس گفت هر که بگه بسم الله الرحمن الرحیم میتونه رو آب را بره. یه بچه خونشون اون طرف آب بود، دیگه یاد گرفت هر روز با بسم الله الرحمن الرحیم از خونشون میومد مکتب رو آب با بسم الله الرحمن الرحیم برمیگرد. یه وقت این معلمو دعوت کرده بود مهمانی خونشون، بعد از مکتب دوتاشون اومدن. خب معلم رفت دنبال پول، این بچه گفت آقا خب چرا به بسم الله الرحمن الرحیم بیاد بریم اون طرف. گفت یعنی چه؟ گفت شما گفتی هر کی بسم الله الرحمن الرحیم بگه میتونه رو آب را بره، من هر روز همی کارمه، با بسم الله میرم اون طرف آب با بسم الله برمیگردم. گفت بیا بریم رو پول، اون حالتی که تو داری من ندارم، اون عقیده که تو داری من ندارم، گفتنش مال من، عمل کردنش مال تو. و بسم الله الرحمن الرحیم خیلی کار میکنه، خیلی. و همسال بسم الله الرحمن الرحیم. در زمان طاغوت مرحوم نوخدکی اصفهانی بوده، از علمای بزرگ اصفهان بوده، خیلی کار میکرده. من دیگه تا این اندازه نمیدونم، اما بعضی از بزرگان به من گفتن که ایشون علاوه بر این که تیول عرض داشت، تیول لسان داشت. از نخودک 4 فرسخه تا مشهد هر رو عصری میامد حرم و کاراشو تا آخر شب حرم میکرد و بعدم تیول عرض برمیگرد. اون آقا که یکی از بزرگان بود با این تماس داشت، گفت این تیول لسانم داشت، نصف قرآن را از نخودک شروع میکرد تا حرم حضرت رضا، خدمت حضرت، ثوابش هم مال حضرت رضا، نصف قرآنم از برگشت و خونه. هم تیول لسان داشت هم تیول عرض. و نظیرش همین آقا مرحوم نخودکی، همین بسم الله که گفتم، یکی از زمان طاغوت که آستاندار مشهد هم بوده، موریانه تو خونشون افتاده بوده خیلی سخت، و این بهش گفته بودن که این مرحوم نخودکی میتونه این کار را درستش بکنه، این مشکلت رو رفع بکنه. خب دیگه زمان طاغوت و اصلا مرحوم نخودکی از اصفهان رفت مشهد برای خاطر این که تو مردم نباشه، زمان طاغوت بود، این بند و به بی بند و باری ها زمان طاغوت که متاسفانه الانم پیدا شده، این بی بند و باری ها ایشون رو کشوند مشهد و برد تو ده، و تو اون ده زندگی میکرد تا مو حضرت امام خیلی علاقه داشت به این مرحوم آقای نخودکی، گاهی هم ایشون رو میدید و این آستانداره رفته بود پیش ایشون، البته با واسطه قضیه رو گفته بود، مشکلی برام شده. ایشون باز هم یه چیزی نوشته بودن داده بودن به این، گفت بازش نکن برو بذار اتاق. و میگه فردا مشکل من به طور کلی رفع شد. حالا موریانه ها موردن رفتن، بعضی ها میگه رفتن، نمیدونم چه شد. اونم میگه من کاغذ رو باز کردم دیدم که مرحوم نخودکی نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. این انسان اگر راسی وظیفه شناس باشه، اگه مقام عبودیتش کامل شد، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اقول کن فیکون، تقول کن فیکون، همه معجزات همین جوره. چجور می شود یه عصا اژدها شود و یه بیابون را ببلعد؟ عصا دست هر که بود نمی شد، عصا یه دست حضرت موسی و علق عصاک. به قول اون آقا انگشتره در دست حضرت سلیمان، بله انگشتر انگشتره، عصا عصاست. تمام معجزات همین داره. یعنی راسی، اتصال، اتصال غیبی، مقام عبودیت، به مقام عبودیت برسه خلیفت الله میشه دیگه. خلیفت الله، ما خلیفت اللهیم از نظر ذهنی، وجود ذهنی. اونا خلیفت اللهن از نظر وجود خارجی، هرچه بخواهن میتوانن، میشه هرچه بخواهن. تمام معجزات همینه، میخواد میشه. همون که قرآن میفرماید که حضرت عیسی میفرماید من مرده زنده میکنم به اذن الله. این معنای به اذن الله خب معناش این همین است که نه اینکه خدا بگه بکن، یعنی حالتی بهم داده که میتوانم مرده زنده کنم، میتوانم از گل مرغک درست بکنم، فوت کنم تو این مرغک، اون نفس من روح مسیحایی بشه، دم مسیحایی، این گله پرنده بشه پرواز بکنه. من میتوانم درد بی درمان را شفا بدم، قبر الاکمه و الابرس احی الموتا، البته به اذن الله، یعنی چون عبد است، چون 100% خلیفت الله است، چون 100% خلیفت الله است، همه کار میتواند بکنه. لذا این که انی جاعل فی الارض خلیفه، این مقام خیلی مقام بالایی است و متاسفانه همه قدر این بعد ملکوتی را نمی دانند. ما طلبام همینطوره، و این بعد ملکوتی ما خیلی کار انجام میده، خیلی کار میتونه انجام بده. این بعد ملکوتی ما میتواند کار خدایی بکنه، میتواند هر مشکلی را حل بکنه و بالاخره همینطوری که همه ما از نظر وجود ذهنی خلیفت اللهیم، بنده های خدا، عبد خدا، به عبارت این آیه خلیفت الله، این خلیفت الله میتواند هر کاری میخواد انجام بده. گفتم تمام معجزات از همین جاست. خیلی ها پیغمبر نیستن، امامم نیستن، اما عبدن. این مقام عبودیت اونا رو رسونده به اونجا که هر کار بخوان میتوانن انجام بدن. خب خیلی مقامه و حیف است این مقام ضربه بخوره. به چی ضربه میخوره؟ به گناه. به چی ضربه میخوره؟ به مخالفت الله. به چی ضربه میخوره؟ به توجه به غیر خدا. و بالاترین گناه از نظر اهل دل همین است، ضربه زدن به مقام روحانیت. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی بعض اوقات نراجع به بحث ما می فرمودن که به دست آوردن شخصیت واجب نی، اما از دست دادن شخصیت حرامه. در بحث ما همینه، از دست دادن این مقام پیش اهل دل حرامه، گناهش خیلی بزرگه. ازمون سوال بکنن چرا این نعمتو از بین دون، این در گرانبها رو چرا سنگ زدی روی او شکستی؟ جواب نداریم. بس ناقص باید یه مقداری در بارش حرف بزنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.